این نسخه صوتی از نوشتار پاکسازی قومی از ویکی‌پدیای فارسی توسط کاربر مهدی و بر اساس نسخه 2 مارس 2012 ایجاد شده است. نسخه صوتی این نوشتار در دو بخش ایجاد شده است. شما در حال گوش دادن به اولین بخش هستید. بخش دوم و پایانی شامل 3 بخش با عناوین پاکسازی‌های قومی در قرن 20 میلادی، پاکسازی قومی و حقوق بین‌الملل و مبانی نظری است. بخش نخست را شروع می‌کنیم. پاکسازی قومی از ویکی‌پدیا دانشنامه آزاد pa.wikipedia.org. پاکسازی قومی به کوششی قهرآمیز جهت یک دستسازی منطقه‌ای از لحاظ قومی گویند که معمولاً با تبعید، مهاجرت و جایگزینی اجباری و کشتار صورت می‌گیرد. پاکسازی قومی معمولاً با نابودی بخش بزرگی از آثار تاریخی، گورستان‌ها، خانه‌ها و دیگر مظاهر تمدنی قوم هدف همراه خواهد بود. شاید بتوان گفت پاکسازی قومی نوعی نسل‌کشی است که بیشتر برای زدودن قوم هدف از یک منطقه جغرافیایی خاص انجام می‌پذیرد و معمولاً سبب تغییر جغرافیای قومی، نژادی، مذهبی یا منطقه می‌شود. بزرگترین شباهت میان نسل‌کشی و پاکسازی قومی را می‌توان نابودی اجباری گروه‌های قومی، نژادی، ایدئولوژیکی دانست. از آنجایی که پاکسازی قومی تعریفی رسمی در مجامع بین‌المللی ندارد، نمی‌توان به درستی تفاوتی قضایی میان نسل‌کشی و پاکسازی قومی قائل شد. انگیزه اغلب پاکسازی‌های قومی مدرن یک دستسازی ترکیب دینی قومی و یا نژادی بوده است، در حالی که در قرون وسطا و اوایل دوران مدرن انگیزه پاکسازی‌ها عموماً بر پایه مذهب بوده است. پاکسازی قومی ترجمه فارسی عبارت انگلیسی اتنیک کلینسینگ و آن خود ترجمه تحت لفظی عبارت سرویکروباتی اتنیکو کلینسینگ است. این واژه در دهه 90 قرن 20 میلادی و به دنبال نسل کشی هایی که در جریان فروپاشی یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد وارد ادبیات سیاسی جهان شد و به سرعت به یکی از اصطلاحات رایج در میان واژگان مربوط به خشونت علیه گروه های انسانی تبدیل شد. هرچند که برخی معتقدند پاکسازی قومی ریشه تاریخی دارد. اینکه آیا پاکسازی قومی در طول تاریخ ریشه داشته یا مربوط به تحولات قرن 20 میلادی است از موارد مورد اختلاف است. از مصادیق پاکسازی قومی در طول تاریخ می توان به جابجایی‌های اجباری آشوریان سده 9 تا 7 پیش از میلاد، کشتار و اعدام دسته جمعی دانمارکی‌های ساکن انگلستان در سده 10 میلادی، اخراج یهودیان از اسپانیا در قرن 15 میلادی و نابودی سرخپوستان آمریکا توسط مهاجران و استعمارگران سفیدپوست اروپایی اشاره کرد. اگرچه عملاً فتح تمامی سرزمین‌های مستعمراتی توسط اروپاییان مانند مکزیک، استرالیا، آمریکا خشن بوده است، اما فقط برخی از آنها منجر به پاکسازی قومی خونین شدند. ظهور پاکسازی قومی مدرن در قرن 19 و 20 میلادی و در مناطق مختلفی مانند سرزمین‌های امپراتوری‌های قدیمی در مرکز و شرق اروپا و غرب آسیا اتفاق افتاد. امواج متعدد پاکسازی قومی نقشه قومی و مذهبی مناطق را تغییر داد. نخستین موج در زمان جنگ جهانی اول آغاز و مدت کوتاهی پس از پایان آن به اتمام رسید. دومین موج درست پس از آغاز جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید و اندکی پس از اتمام جنگ پایان پذیرفت. سومین موج هم در خلال جنگ سرد با شدت کمی آغاز و پس از پایان جنگ سرد به اوج رسید. از موارد به وقوع پیوسته در امواج مذکور می توان به نسل کشی ارامنه، آشوریان و یونانیان توسط ترکان عثمانی در خلال و پس از جنگ جهانی اول، نسل کشی یهودیان معروف به هولوکاست توسط آلمان نازی، اخراج میلیون‌ها آلمانی از لهستان و چکسلواکی و دیگر مناطق اروپای شرقی پس از پایان جنگ جهانی دوم و کشتار بوسنیایی‌های مسلمان توسط سربهای بوسنی پس از پایان جنگ سرد اشاره کرد. کمیسیونی متشکل از کارشناسان سازمان ملل که جهت رسیدگی به وقایع بوسنی و هرزگوین تشکیل شده بود، در ماه فوریه 1993 میلادی پاکسازی قومی را جرمی علیه قوانین بین‌المللی توصیف کردند. اگرچه امروزه مفهوم پاکسازی قومی به خوبی فهمیده شده است، اما برخلاف نسل‌کشی وارد اسناد حقوق بین‌الملل نشده و به عنوان جزی از جرایمی که بیشتر تعریف شده، یعنی جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی طبقه بندی می شود. بخش اول، تعریف. پاکسازی قومی ترجمه فارسی عبارت انگلیسی اتنیک کلینسینگ و آن خود ترجمه تحت لفظی عبارت سرویکروباتی اتنیکو کلینسینگ است. این واژه در دهه 90 قرن 20 میلادی و به دنبال نسل کشی هایی که در جریان فروپاشی یوگسلاوی سابق اتفاق افتاد وارد ادبیات سیاسی جهان شد. هرچند که برخی معتقدند پاکسازی قومی ریشه تاریخی دارد. ممکن است حامیان حملات خشن سربها این واژه را ابدا کرده باشند، و شاید نیز سرب ها این واژه را که قبلا خود برای اشاره به فشار آلبانیای تبارها به سرب های کوزوو در دهه 80 میلادی استفاده می کردند احیا کردند. پس از حوادث جریان فروپاشی یوگسلاوی سابق، پاکسازی قومی به یکی از اصطلاحات رایج در میان واژگان مربوط به خشونت علیه گروه های انسانی تبدیل شد. شاید بتوان گفت پاکسازی قومی نوعی نسل کشی است که بیشتر برای زدودن قوم هدف از یک منطقه جغرافیایی خاص انجام میپذیرد و معمولاً سبب تغییر جغرافیای قومی، نژادی، مذهبی یا منطقه میشود. بزرگترین شباهت میان نسل کشی و پاکسازی قومی را میتوان نابودی اجباری گروه های قومی، نژادی، ایدئولوژیکی دانست. از آنجایی که پاکسازی قومی تعریفی رسمی در مجامع بین المللی ندارد، نمیتوان به درستی تفاوتی قضایی میان نسل کشی و پاکسازی قومی قائل شد. انگیزه اغلب پاکسازی های قومی مدرن یک دستسازی ترکیب دینی قومی و یا نژادی بوده است، در حالی که در قرون وسطا و اوایل دوران مدرن انگیزه پاکسازی ها عموماً بر پایه مذهب بوده است. پاکسازی قومی نه تنها میتواند به حذف اجباری گروه های قومی اشاره کند، بلکه میتواند به حذف گروه های مشابه مرتبط به جز اقوام نیز اشاره داشته باشد. قومیت معمولاً نشانگر گروهی با هویتی ریشه دار فرهنگ و تاریخ مشترک است، اما به طور گسترده تر قومیت میتواند به گروهی که از نقطه نظر دیگران هویت متفاوت و متمایزی از بقیه دارد هم گفته شود. قومیت همچنین با اشکال دیگر از هویت که مهمترین آنها دین است همپوشانی دارد، اما این پرسش که دقیقاً چه مشترکات هویتی میان گروه‌هایی که هدف حذف قرار می‌گیرند وجود دارد، در مقایسه با رابطه بین عاملان و قربانیان دارای اهمیت کمتری است. معمولاً عاملان پاکسازی قومی گروه‌هایی را حذف می‌کنند که وجود آنها را ذاتاً تهدیدی علیه خود محسوب می‌کنند. مفهوم پاکسازی قومی با مفاهیم مهاجرت اجباری و انتقال جمعیت در ارتباط است. مهاجرت اجباری مفهومی کلی‌تر از پاکسازی قومی است و به نوعی پاکسازی قومی را نیز در برخی موارد شامل می‌شود، اما همچنین برخی جابجایی‌های جمعیتی به دلایلی مختلف مانند پروژه‌های کاری عمومی را نیز در بر می‌گیرد که اینها جزء پاکسازی قومی محسوب نمی‌شود. در نقل و انتقالات سازمان یافته جمعیت، کشورها در انتقال و یا تبادل گروه‌های خاص در داخل مرزهای بین‌المللی‌شان به توافق می‌رسند. قوانین منظم برای نقل و انتقال باعث می‌شود که این کار نسبت به اخراج کمتر خشونت‌آمیز باشد. با این حال، بر اساس کتابچه مطالعات نسل‌کشی دانشگاه آکسفورد، به دو دلیل وجود تمایزی قوی بین انتقال منظم جمعیت و پاکسازی قومی را می‌توان زیر سوال برد. اول اینکه در جابجایی جمعیت ممکن است تمامی قوانین مهاجرت رعایت نشود. دوم اینکه نقل و انتقالات جمعیت حتی اگر با توجه به امنیت شهروندان انجام شود هنوز هم اجباری است و گروه‌هایی را تنها به دلیل اینکه هویتی خاص دارند مجبور به ترک می‌کنند. بنابراین حتی سازمان یافته‌ترین انتقال‌های جمعیت نیز خود شکلی از پاکسازی قومی می‌باشد. نخستین مقاومت‌ها در برابر بکارگیری واژه پاکسازی قومی از این جهت بود که برخی استدلال می‌کردند که استفاده از این نوع واژه ممکن است باعث حسن تعبیر نسبت به ماهیت آن شود و بر خشونت‌های محصول آن سرپوش بگذارد و یا آن را صلح‌آمیزتر از آن چیزی که هست جلوه دهد. اما علی‌رغم قابلیت کج‌فهمی، واژه پاکسازی قومی به سرعت برای توصیف شکل مهمی از خشونت در سطح گسترده رایج شد. مفهوم پاکسازی قومی از چندین جهت مورد مجادله میان محققان بوده است. اولین مورد مشخص کردن دقیق تمایز آن با نسل‌کشی است. مورد دیگر این است که آیا پاکسازی قومی ریشه در تحولات قرن 20 میلادی دارد؟ برخی از محققان تبعید و اسکان‌های اجباری میلیون‌ها نفر توسط آشوریان در 9 و 7 قرن پیش از میلاد را از اولین نمونه‌های پاکسازی قومی در نظر می‌گیرند. دیگر پژوهشگران می‌گویند که پاکسازی قومی برخلاف اسکان‌های اجباری قبلی، نتیجه تحولات خاص و منحصر به فرد قرن 20 میلادی مانند ظهور پدیده دولت‌های ملی، حاصل از ایدئولوژی‌های ملی‌گرایانه و شبه نژادپرستانه و مقارن شدن آن با گسترش تکنولوژی‌های پیشرفته و ارتباطات بوده است. بخش 2. سازوکار پاکسازی قومی. کمیسیونی که از کارشناسان سازمان ملل جهت رسیدگی به وقایع بوسنی و هرزگوین تشکیل شده بود، نخستین تعریف‌ها از پاکسازی قومی و سازوکارهای انجام آن را اینگونه بیان کرد. نقل قول: از سازوکارهای انجام پاکسازی قومی میتوان قتل، شکنجه، دستگیری و بازداشت خودسرانه، اعدام‌های فراغذایی، تجاوز به عنف و ضرب و جرح جنسی و همچنین اخراج و اجرای حملات نظامی علیه غیر نظامیان را برشمرد. پایان نقل قول. به عنوان مثال، یکی از روش‌های سرب‌ها برای پاکسازی قومی مسلمانان بوسنی و هرزگوین تجاوز جنسی سربازان سرب به زنان مسلمان بود. آنان به زنان مسلمان تا زمانی که باردار می شدند تجاوز می کردند و تا زمان بیخطری سقط جنین آنان را زندانی کرده و سپس آنها را آزاد می کردند. منطق این کار پاکسازی نژادی توسط بچه دار کردن به وسیله نژاد سرب و همچنین وادار کردن مسلمانان به مهاجرت بود. با اینکه پاکسازی قومی در طول تاریخ با استفاده مکرر از زور جهت حذف گروه خاصی از مناطقی مشخص همراه بوده است، اما سازوکارهای آن نیز تناقض‌آمیز بوده است. از طرفی پاکسازی قومی توسط کشورهای قدرتمند جهت تغییر نقشه قومی به خصوص در مناطق مرزی انجام می‌شده است و از طرفی دیگر فروپاشی چنین کشورهایی نیز خود می‌توانست به جنگ قدرتی بیانجامد که پاکسازی قومی اغلب یکی از پیامدهای آن بود. به این ترتیب نورمن نیامارک پاکسازی قومی را محصول پیشرفته‌ترین توسعه در عصر مدرن می‌داند و مایکل مان استدلال می‌کند که احتمال اینکه دموکراسی‌های جدید دست به پاکسازی قومی بزنند حتی از رژیم استبدادی پایدارتر نیز بیشتر است. یکی دیگر از تناقضات پاکسازی قومی این است که حداقل بخشی از انگیزه درگیری اختلافات قومی و مذهبی بوده است یا چنین اختلافاتی به درگیری‌ها دامن زده است، اما همین عوامل نیز گاهی اوقات حداقل در فرم اصلاح شده به عنوان چاره‌ای برای جلوگیری و حل درگیری استفاده می‌شوند. بخش 3. پاکسازی قومی در طول تاریخ. اینکه آیا پاکسازی قومی در طول تاریخ ریشه داشته یا مربوط به تحولات قرن 20 میلادی است، همانند تعریف مفهوم پاکسازی قومی از مسائل مورد اختلاف است. به گفته آندرو بلفیالکاف، قدیمی‌ترین نمونه‌های پاکسازی قومی به دوران آشوریان و رومی‌ها باز می‌گردد. بعدها مذهب به مهمترین عنصر هویت جمعی تبدیل شد، چنانچه در قرون وسطا همگونسازی بیشتر شکل مذهبی داشت و اقلیت‌های مذهبی را هدف قرار می‌داد. با ورود به دنیای مدرن و جایگزین شدن سکولاریسم به جای دین، ملی‌گرایی جایگزین مذهب شده و به جای اینکه هویت جمعی مشترک از مذهب مشترک سرچشمه بگیرد، بیشتر از قومیت و ملیت مشترک ناشی شده و فرایند همگون کردن شکل سکولار به خود گرفت. از این جهت پاکسازی قومی در ادامه پاکسازی مذهبی است با یک تفاوت. در پاکسازی مذهبی افراد امکان اینکه مذهب خود را تغییر بدهند داشتند، اما در پاکسازی قومی تنها راه برای همگون شدن مرگ و یا جابجا شدن است. به گفته اندرو بلفیالکاف، اولین مورد پاکسازی قومی در قرون وسطا که هنوز جنبه پاکسازی مذهبی در آن پررنگ بود، اخراج بسیاری از کاتولیک‌های ایرلندی از انگلستان است. پاکسازی سرخپوستان توسط ایالات متحده آمریکا نمونه بعدی پاکسازی قومی است، اما فقط در قرن 19 میلادی بود که نابودی کامل برخی از گروه‌های قومی به هدف آشکار یک دولت تبدیل شد. در این زمان عثمانی پاکسازی یونانیان و ارامنه را آغازید. در نسل‌کشی سال 1915 میلادی ارامنه حدود 1.5 میلیون نفر، بیش از نیمی از جمعیت خود و همچنین حدود 90% از سرزمین‌های محل سکونت خود را از دست دادند. اما در واقع نازی‌ها بودند که پاکسازی قومی را با ترکیب عناصر تبعید، اخراج، انتقال جمعیت، قتل عام و نسل‌کشی به کامل‌ترین شکل ممکن ظهور دادند و آنچرا که یک راه حل نهایی برای مسئله یهودیان می‌خواندند به اجرا گذاشتند. اما بزرگترین پاکسازی قومی در طول تاریخ بشر را ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی و انگلستان پس از جنگ جهانی دوم انجام دادند. برای وارونه کردن تلاش‌های هیتلر برای گسترش نژاد آلمانی در اروپا، این سه کشور در پوتسدام دستور به حذف بیش از 10 تا 12 میلیون آلمانی از شرق اروپا دادند. میزان دقیق مشخص نیست، اما تخمین زده می‌شود که نزدیک به 12 میلیون آلمانی از لهستان، چکسلواکی، مجارستان، رومانی و یوگسلاوی پاکسازی شدند. این تصمیم به پاکسازی موجب مرگ بیش از 2 میلیون آلمانی در اثر جنگ، گرسنگی، سرما و بیماری شد. بر اساس کتابچه مطالعات نسل‌کشی دانشگاه آکسفورد، پاکسازی قومی در طول تاریخ از دو راه انجام می‌پذیرفته است. نخست، سیاست‌های کنترل مناطق مرزی امپراتوری‌های بزرگ و دوم شیوه‌های مورد استفاده توسط مستعمره‌نشینان اروپایی در راندن مردم بومی از زمین‌هایشان. ظهور پاکسازی قومی مدرن در قرن 19 و 20 و در مناطق مختلفی مانند سرزمین‌های تحت سلطه امپراتوری‌های قدیمی در مرکز و شرق اروپا و غرب آسیا اتفاق افتاد. امواج متعدد پاکسازی قومی نقشه‌های قومی و مذهبی مناطق را تغییر داده است. نخستین موج مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی اول به پایان رسید. دومین موج درست بعد از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید و پایان پذیرفت و سومین موج پاکسازی قومی در پایان جنگ سرد اتفاق افتاد. بخش 3.1. کشتار کنعانیان به دست یهودیان. بر اساس کتاب یوشع، در فاصله 1250 تا 1050 پیش از میلاد یهودیان برای به دست آوردن سرزمین موعودی که به گفته خودشان خدا بدانها وعده داده بود، دست به کشتار و پاکسازی جمعیتی در این سرزمین زدند. بر اساس نوشته‌های کتاب عهد عتیق، خدای قوم یهود یهوه بدانها فرمان داد پس از تسخیر هر شهر اقدام به کشتن همه افراد آنجا، هم از مرد، زن، کودک، میانسال و بزرگسال کنید. به طور مثال در کتاب یوشع فصل 8 آیات 1 تا 29 شرح کاملی از چگونگی تسخیر و کشتار مردمان روستای کنعانی آی موجود است. بر اساس خوانش‌های مذهبی این واقعه موردی خاص و استثنایی است که خدا یک قوم را به دلیل سنت‌های فاسد شدنشان به وسیله قوم بنی اسرائیل مجازات کرده است، همان گونه که این مجازات را علیه خود بنی اسرائیل در زمانی که در گناه افراط می‌کند به وسیله قوم‌های دیگر اعمال می‌کند. و اینکه مجازات خدا به وسیله یک قوم یا به وسیله ابزارهای طبیعی مانند سیل از پیش خبر دادن قضاوت نهایی بشر و مجازات پیش روی افراد فاسد است. برخی باستانشناسان تاریخی بودن وقوع پاکسازی قومی را رد می‌کنند و معتقدند که ساکن شدن یهودیان فرایند درازمدتی بوده که از طریق جنگ انجام نشده، بلکه حاصل عوامل پیچیده‌ای که چرخه توسعه و انقباض زیستگاه کشاورزی را هدایت می‌کند بوده است. طبق فرضیه مستند، متن تورات از چند رشته روایت مختلف در زمانهای مختلف تشکیل شده که به صورت یک متن واحد به هم بافته شدند. قدیمی‌ترین رشته روایت‌های تورات در مورد پاکسازی قومی چیزی نمی‌گویند. با آنچه در تورات مربوط به پاکسازی قومی قریب الوقوع است، تنها در رشته روایت‌های جدیدتر ظاهر می‌شود. بخش 3.2 اسکان‌های اجباری توسط آشوریان. اسکان‌های اجباری و تبعید مردمان شهرهای تسخیر شده و قبایل شورشی مغلوب آشوریان را می توان به عنوان یکی از نمونه‌های ابتدایی پاکسازی‌های قومی در طول تاریخ دانست. به عنوان مثال سارگون دوم در هنگام نبرد با ارتش مصر اقدام به تسخیر مجدد مناطق شورشی، تنبیه شورشیان و تبعید شمار زیادی از مردمان شهرهای تسخیر شده به خاک آشور و اسکان مردم مناطق دیگر تحت تسخیر به جای آنها کرد. این اقدام مشخصاً در دو شهر سامریه و حمات در تاریخ ثبت شده است. نتیجه این نبرد شکست مصر در رفح واقع در مرز مصر بود. یکی دیگر از نمونه‌های این تبعیدها توسط آشوریان تبعید فلسطینی‌های باستان بود. آزیرو حاکم شهر اشدود اقدام به شورش و تحریک دیگر مناطق همجوار برای شورش علیه سارگون دوم کرد. سارگون در سال 713 پیش از میلاد اقدام به عزل آزیرو و جانشین کردن برادرش آخیمتو به جای وی کرد. اما در کمتر از یک سال، یعنی در سال 712 پیش از میلاد، مردم اشدود با سقوط آخیمتو یامانی را حاکم و دست به شورش علیه آشوریان زدند. سارگون با حمله مجدد و تسخیر دوباره اشدود شروع به تبعید مردم شهر و جایگزین کردن مردمی از شرق به جای آنان کرد. به عنوان نمونه دیگر سناخریب پسر سارگون دوم که پس از پدرش به تخت نشست اقدام به تبعید 208 هزار نفر از سامره به بابل نمود. با این حال نزد مورخان تعداد تبعیدیانی که منابع آشوری ذکر کردند خالی از اغراق نیست. اخراج و تبعید از موضوع‌های اصلی آثار هنری آشوریان بود، اما انگیزه انجام چنین تبعیدهایی لزوماً خالص‌سازی قومیتی نبوده است. مورخان معتقدند انگیزه این اقدامات آشوریان تنبیه شورشیان، به دست آوردن کارگر و سرباز، اسکان مناطق استراتژیک و گسترش جمعیت و توسعه شهری شهرهای جدید و قدیمی بوده است. بخش 3.3 کشتار دانمارکیان توسط انگلیسی‌ها. اتلرد دوم ملقب به اتلرد بدفهم پادشاه انگلستان در سالهای میان 968 تا 1016 میلادی در سال 1002 در پاسخ به حمله اسپین اول پادشاه دانمارک به انگلستان اقدام به اعدام و کشتار جمعی دانمارکی‌های مهاجر در کشور خود کرد. معروف‌ترین بخش این حادثه به کشتار سنت برایس شهره گردید. چند ماه پس از ازدواج اتلرد با اما، دختر ریچارد اول دوک نورماندی، وی برای مقابله با حمله اسپین دستور کشتار دانمارکی‌های ساکن در شمال و شرق انگلستان را صادر کرد. وی زمان این دستور را داد که دریافت دانمارکی‌های مهاجر در انگلستان به وی خیانت کرده و به حمایت از اسپین دست به شورش زدند. برخی مورخین معتقدند که این کشتار نه برای از بین بردن همه دانمارکی‌های مهاجر در انگلستان، بلکه فقط برای از میان برداشتن آن دسته از نیروهای دانمارکی که پس از پرداختن باج در اول سال بدانها هنوز انگلستان را ترک نکرده بودند انجام شد. در این کشتار گانهیلد خواهر اسوین به همراه همسرش پالیک و بچه‌هایشان کشته شدند. این کشتارها تا سال 1013 زمان تسخیر انگلستان به دست اسوین ادامه یافت. پس از این شکست اتلرد به نورماندی گریخت و پس از مرگ اسوین در سال 1014 میلادی به انگلستان برگشت و دوباره بر تخت نشست. بخش 3.4 اخراج یهودیان از انگلستان. پس از بر تخت پادشاهی نشستن ادوارد اول، فشارها بر جامعه یهودیان انگلستان افزایش یافت. تبعید و پیروی از قوانین کلیسا دلیل یا بهانه اصلی این فشارها بود. در این مسیر ممنوعیت تنزیل‌خواری یهودی، افزایش تبعیض میان یهودیان و مسیحیان و فشار وارد کردن به یهودیان برای تغییر دین به مسیحیت اقداماتی بود که حکومت انگلستان برای وارد آوردن فشار بر یهودیان به اجرا گذاشت. در سال 1275 میلادی ادوارد اول فرمانی را در مورد یهودیان انگلستان صادر کرد. کلیت این فرمان از این قرار بود که یهودیان دیگر نمی توانستند چرخ اقتصادی خود را با وامدهی بچرخانند، زیرا این کنش نزد کلیسا و قوانین آن از مصادیق رباخاری محسوب می شد. شایان ذکر است وامدهی یهودیان تا پیش از صدور این فرمان نه تنها منع قانونی نداشت، بلکه از پشتیبانی حکومت‌های انگلستان نیز برخوردار بود. از آنجا که بیشتر فعالیت‌ها و درآمدهای اقتصادی یهودیان انگلستان به سیستم وامدهی آنان گره خورده بود، این فرمان ممنوعیت تأثیرات بسیاری بر کاهش درآمد و رکود اقتصادی آنان داشت. در همین راستا در میانه دهه 1280 میلادی ادوارد اول پیشنهاد داد یهودیانی که به مسیحیت بگروند اجازه دارند نیمی از دارایی‌های خود را حفظ و نیمی دیگر را به خانه تغییر واگذارند. در آن برهه یهودیانی که از مسیحی شدن امتناع می‌ورزیدند باید همه دارایی‌های خود را به خزانه سلطنتی تحویل می‌دادند. عده‌ای از یهودیان از این فرمان سرپیچی کردند و دست به شورش‌های علیه یهودیان مسیحی شده زدند. یکی از این شورش‌ها در شهر آکسفورد با حمله به یهودیانی که اقدام به دادن مالیات به خانه تغییر کرده بودند صورت گرفت. سرانجام 18 ژوئیه سال 1290 میلادی ادوارد اول دستور داد که یهودیانی که از مسیحی شدن امتناع ورزیدند تا نوامبر همان سال باید انگلستان را ترک گویند. بخش 3-5 اخراج یهودیان از فرانسه. بسیاری از یهودیان انگلستان پس از اخراج توسط ادوارد اول دست به مهاجرت به فرانسه زدند. پادشاه وقت فرانسه فیلیپ چهارم به دلیل جنگ با فلاندرها و مشکلات ناشی از سقوط ارزش پول رایج با معضلات مالی بسیاری دست به گریبان بود. وی تصمیم گرفت برای برون رفت از این چالش‌های مالی اقدام به ضبط اموال و دارایی‌های یهودیان کند. بر اساس سنت‌های فئودالی قرون وسطا و همچنین حمایت کلیسای کاتولیک روم این عمل شاه کاملا قانونی بود. به طور مثال در سال 1215 پاپ اینوسنت سوم با فراخوانی شورای کلیسای روم اقدام به قدغن ساختن زندگی، کار و تجارت میان یهودیان و مسیحیان کرده بود. در روز 22 ژوئیه 1306 میلادی 100 هزار یهودی به طور ناگهانی دستگیر و مجبور شدند تنها به دریافت بخش اندکی از دارایی‌های خود رضایت دهند. سپس به آنان یک ماه فرصت داده شد تا فرانسه را ترک کنند. اگرچه برای اتمام فرایند ضبط دارایی بسیاری از آنها تا اکتبر همان سال فرانسه را ترک نکردند. پس از پایان ستاندن دارایی یهودیان همه سرمایه‌های آنها خراج شد و درآمد حاصل از آن وارد خزانه فیلیپ شد. تمام طلب‌های یهودیان به شاه منتقل شد و وی همه طلب‌های یهودیان را از مسیحیان واستاند. بخش 3-6 اخراج یهودیان از اسپانیا. در سال 1492 میلادی فردیناند دوم به همراه همسرش ایزابلا یکم برای رسیدن به اهداف سیاسیشان یعنی اتحاد پادشاهی‌های خود و حکومت بر کل اسپانیا بر اساس تئوری یک اسپانیای کاملا کاتولیک و متحد تصمیم به برداشتن موانع این امر گرفتند. آنان برای این منظور اقدام به پاکسازی جمعیت‌های مسلمان و یهودی ساکن در شبه جزیره ایبری کردند. شایان ذکر است که سابقه اسکان یهودیان در اسپانیا به زمان امپراتوری روم باز می‌گشت. یهودیان پس از اخراج از اسپانیا به مدت قرن‌ها از مهمترین بازیگران عرصه اقتصادی و از مهمترین مشاوران و پزشکان طبقه اشراف و پادشاهان اسپانیا بودند. کشمکش، بدگمانی، آزار و شکنجه یهودیان باعث شد که عده بسیاری از آنان در قرن 15 میلادی تغییر دین داده و به کیش مسیحی درآیند. در آن هنگام ایده رسیدن به یک اسپانیای کاملا کاتولیک و متحد رواج پیدا کرده بود. متعصبان کاتولیک اسپانیایی برای از میان برداشتن باقی مانده یهودیان در سال 1480 دادگاه‌های تفتیش عقاید با حوزه اختیارات فراوان تأسیس کردند. با این حال ترکیبی از بدگمانی ایزابلا و فردیناند و فشارهای مسیحیان متعصب منجر به صدور فرمان اخراج یهودیان در 31 مارس 1492 شد. بر اساس این فرمان یهودیان یا باید به کیش مسیحیت در می‌آمدند یا اسپانیا را ترک می‌گفتند. اگرچه عده بسیار کمی از یهودیان اخراجی در قرن 18 میلادی دوباره به اسپانیا بازگشتند، با این حال این فرمان تا سال 1968 میلادی که رسما توسط ژنرال فرانسیسکو فرانکو لغو گردید اعتبار قانونی داشت. بخش 3-7 اخراج مسلمانان از اسپانیا. مسلمانان اسپانیا در طول حیات خود در آن سرزمین فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کردند. از زمان سقوط آندلوس در سال 1492 میلادی به دست فردیناند دوم تا اخراج کامل در تاریخ 9 آوریل 1609 به دست فیلیپ سوم، مشکلات و محدودیت‌های بسیاری را از سوی فرمانروایان کاتولیک متحمل شدند. پس از سقوط آخرین قلمروی مسلمانان در اسپانیا یعنی امارت غرناطه، یک دستسازی چهره مذهبی اسپانیا به آرمان حاکمان مسیحی آنجا تبدیل شد. ترکیبی از تبعیض علیه مسلمانان، ظن کمک موریسک‌ها به دشمنان اسپانیا مخصوصاً امپراتوری عثمانی و دیگر فشارهای مذهبی فرهنگی از قبیل ممنوعیت زبان عربی، مراسمات مذهبی اسلامی و پوشیدن اجباری لباس‌های اروپایی باعث بروز شورش‌هایی به دست مسلمانان شد. فیلیپ دوم این شورش‌ها را با تمام توان سرکوب کرد و موریسک‌ها را در سرتاسر اسپانیا پراکند. اما چندی بعد افزایش فشارها برای اخراج، بدبینی، طمع تملک اموال موریسک‌ها، جبران شکست سنگین اسپانیا از شورشیان پروتستان هلندی و بازسازی چهره حاکمیتی کاتولیک و مقتدر نزد مردم داخلی باعث صدور فرمان اخراج موریسک‌ها به شمال آفریقا در آوریل 1609 شد. بدیهی است بسیاری از موریسک‌ها در میانه راه تبعید به شمال آفریقا به دلیل گرسنگی و درگیری‌ها جان خود را از دست دادند. بخش 3-8 جابجایی‌های اجباری امپراتوری عثمانی و روسیه. امپراتوری عثمانی سیاستی به نام سرگون را در تبعید گروه‌های خاص به اجرا می‌گذاشت. از همان نخستین سال‌های امپراتوری، مقامات عثمانی مکرراً مسلمانان را برای تقویت مرزهای خود در اروپا به سمت غرب جابجا می‌کردند. هدف این جابجایی‌ها در درجه اول تبدیل جمعیت‌های مستقل به جمعیت‌های وفادار و مفید برای سلطان بود. همچنین امپراتوری عثمانی از مهاجرت اجباری جهت توسعه جمعیتی قسطنطنیه پس از تصرف شهر در سال 1453 سود جست. سلطان محمد دوم یهودیان را به قسطنطنیه منتقل کرد. چون این جابجایی‌هایی با پاکسازی قومی مدرن از لحاظ انگیزه تفاوت می‌دارد. هدف حاکمان عثمانی از این جابجایی‌ها کمتر خالص‌سازی قومیتی، اهم از مذهبی، قومی یا نژادی بوده و بلکه بیشتر اهداف استراتژیک و اقتصادی را دنبال می‌کرده است. در قرن 18 میلادی نیز امپراتوری روسیه و امپراتوری عثمانی جابجایی‌های جمعیتی میان خود داشتند. بر اساس قرارداد کوچک کاینارژی که پس از شکست عثمانی از روسیه در سال 1774 میان دو دولت بسته شد، روسیه علاوه بر امتیازاتی که به دست آورد، حق حمایت از مردمان مسیحی ارتودکس بالکان را نیز از عثمانی گرفت. در مقابل عثمانی نیز حق جابجایی بخش بزرگی از مردمان مسلمان زیر حاکمیت روسیه را به دست آورد. بدین ترتیب گروه‌هایی از مسلمانان روسیه مانند چرکس‌ها، اوبیخ‌ها و تاتارها توسط امپراتوری عثمانی به آناتولی کوچانده شدند. امپراتوری روسیه نیز به دلایل استراتژیک مسلمانان تاتار کریمه را مکرراً جابجا و از مرزهای جنگی دور نگاه می‌داشت. این چنین رفته رفته در طول یک قرن کریمه خالی از جمعیت تاتار گردید. بخش 4 استعمار و پاکسازی قومی. در تمام دوران استعمار اروپاییان، دکترین اصلی استعمار آنان بر اساس دو مفهوم ناکجا آباد و یا سرزمین بلا صاحب استوار بود. بر این پایه تصرف و تملک سرزمین‌های همه قبایل و مردمانی که نمی‌توانستند مالکیت خود را بر سرزمینشان به طور مکتوب سندیت بخشند جایز بود. این امر سبب شد که در طول استعمار رفته رفته گروه‌های بزرگ انسانی را از سرزمین‌های اجدادیشان بیرون برانند. اگرچه عملاً فتح تمامی مستعمرات اروپاییان مانند مکزیک، استرالیا، آمریکا خشن بودند، اما فقط برخی از آنها منجر به پاکسازی قومی خونین شدند. بخش 4-1 نابودی تائینوها. تائینوها نخستین قومی بودند که کریستوف کلمب با آنان در هیسپانیولا یا هائیتی امروزی روبرو شد. آنها از خانواده مردمان آراواک بودند. اگرچه اسپانیایی‌ها با استقبال گرم تائینوها مواجه شدند، اما طولی نکشید تازه واردان اروپایی به روش‌های مختلف شروع به زیر سلطه درآوردن و نابودی آنان کردند. استفاده از تائینوها به عنوان برده در کارهای طاقت فرسا در جزایر طلاق، قتل عام، زنده زنده سوزاندن، خودکشی‌های دست جمعی به دلیل فشار مهاجران و میکروب‌ها و ویروس‌های کشنده‌ای که توسط اروپاییان بدان سرزمین آورده شده بود و جمعیت بومی را مبتلا می‌کرد، دست به دست هم داد تا در اواخر قرن 16 میلادی حتی یک نفر از آن قوم بر جایی نماند. بخش 4-2 جابجایی اجباری سرخپوستان در آمریکای شمالی. جابجایی اجباری سرخپوستان توسط مهاجران سفیدپوست در آمریکای شمالی در قرن 18 و 19 میلادی به عنوان نمونه‌ای از پاکسازی قومی ذکر شده است. مهاجران اروپایی سیاست کلی کشتار و یا اخراج همه سرخپوستان را نداشتند، اما گروه‌های ویژه‌ای را برای اخراج هدف قرار دادند. ترکیب فرآیندهای متعددی منجر به خروج مردم بومی آمریکا از اراضی وسیعی در شمال آمریکا گشت. امضای پیمان و خرید زمین اغلب به عنوان مؤثرترین راه برای به دست آوردن سرزمین‌های بومی بود. مهاجران اروپایی هیچ رابطه‌ای با سرخپوستان، چه دوستانه چه خصمانه نداشتند. سرخپوستان با تازه واردان معامله کرده و در نواحی مرزی اختلاط میان آن دو باعث به وجود آمدن هویت‌های ترکیبی پیچیده گردید. اما زور و تهدید هم در بیرون راندن مردم بومی استفاده شد. سیاست حذف سرخپوستان توسط دولت مرکزی آمریکا در سال‌های 1830 که شامل حذف قبیله چروکی بود، ترکیبی از زور و رفتار قانونی بود. پس از جابجایی اکثر سرخپوستان از ایالات شرقی آمریکا، ایالات متحده از طریق عملیات نظامی سرخپوستان را از مناطق مرزی در حال گسترش مهاجران اروپایی بیرون می‌کرد. در نهایت دولت مرکزی آمریکا جمعیت بازمانده سرخپوست را به زمین‌های خاصی که جهت استفاده سرخپوستان بود محدود کرد. این نوع از پاکسازی قومی به بازسازی نقشه‌های قومی در مناطق بزرگی از ایالات متحده کمک کرد. به گفته مایکل مان، از نقطه نظر مهاجران سرخپوستان اقوام غیر متمدن، وحشی و مجزا از شهروندان متمدن مهاجر بودند و این پاکسازی آنها را توجیه می‌کرد. به گفته توماس جفرسون، اگر ما زمانی مقید به مقابله با قبیله‌ای بشویم، هرگز تا پیش از نابودی کامل آن قبیله متوقف نمی‌شویم. این بخش از نوشتار شامل تصویری است که مسیرهای جابجایی قبایل سرخپوست در قرن 19 میلادی را به نمایش درآورده است. بخش 4-3 پاکسازی قومی در جزیره دیگو گارسیا. آخرین مورد از پاکسازی‌های قومی استعماری در مجمع الجزایر شاگوس در قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند انجام گرفت. این جزایر مرجانی که در 2000 کیلومتری شمال شرقی جزیره موریس و فاصله 120 کیلومتر در امتداد مالدیف واقع شدند، قبلا از سوی بریتانیا جزء مناطق وابسته به جزیره موریس اعلام شده بود. تا پیش از پاکسازی شاگوسی‌ها در این جزایر در حدود 2000 نفر جمعیت داشتند. شاگوسی‌ها متشکل از افراد دورگه با ریشه موریسی و زبان فرانسوی بودند. اینان از 5 نسل پیش در جزایر زندگی می‌کردند. پیش از استقلال موریس در سال 1968، بریتانیا مجمع الجزایر شاگوس را از موریس جدا و آنها را به مجمع الجزایر سیشل ملحق کرد. موریس در ازای از دست دادن مجمع الجزایر شاگوس 3 میلیارد لیره استرلینگ از بریتانیا به عنوان غرامت دریافت کرد. پس از انعقاد قرارداد اجاره جزیره دیگو گارسیا که بزرگترین جزیره مجمع الجزایر شاگوس است، میان بریتانیا و ایالات متحده در سال 1966 همه ساکنین بومی از جزیره رانده شدند. جزیره موریس در ازای غرامتی که دریافت کرد پذیرفت که شاگوسی‌ها را در جزیره دیگر خود نظیر آگالگا اسکان دهد. اما شاگوسی‌ها که هیچ غرامتی مستقیما دریافت نکرده بودند، حاضر به پذیرش این امر نشدند. سرانجام بریتانیا در سال 1982 پذیرفت که غرامتی دیگر با مبلغ بسیار کمتری به شاگوسی‌ها پرداخت کند. اکنون به انتهای بخش نخست نسخه صوتی از نوشتار پاکسازی قومی رسیدیم. بخش بعد شامل 3 بخش با عناوین پاکسازی‌های قومی در قرن 20 میلادی، پاکسازی قومی و حقوق بین‌الملل و مبانی نظری است. این پرونده شنیداری و تمامی نوشته‌های موجود در مقاله با توجه به اجازه نامه کریتیو کامانز نسخه اتریبیوشن شیر الایک 3.0 منتشر شدند و همگی در نشانی http://creativecommons.org/license/by-sa/3.0 در دسترس خواهند بود.